رب اعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى ومحمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وقال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الله واسع عليم. در جلسه گذشته عرض شد که اقتضای عظمت و فخامت زن در اینه که ناز و نیازهای او از ناحیه مرد غیرتمند خریداری بشه. حالا این مرد غیرتمند هم گاهی وقت جایگاه و تعاریفش عوض میشه. یه وقت دختر خونه است، در کنار پدرشه، اون مرد غیرتمند پدر خونه است، باید پدری رو خوب بلد باشه، احترام کنه، اکرام کنه، نیازهای عاطفی و روح و روانی او رو تأمین بکنه و نازهای او رو هم بخره. یه وقتی این امر تحویل میشه به یه مرد دیگری به عنوان همسر، او هم باید همه چیز همسر خودش رو خریداری کنه. و نکته مهمم اینه که ساحت زندگی اسلامی و ایمانی اینطور نسب پیدا کرده که مرد هم نوعاً با افتخار و شادمانی میپذیری که خواستگار همسرش باشد. ضمن این که خداوند متعال هم طبع و هیئت زن رو بر محور لطافت و زیبایی و رعنایی خلق فرموده و به همین علت خواهش و تمنا مقتضای حال او نیست. یکی از کارهایی که در نظام خانه و خانواده، مخصوصا در همون دوران شکلگیری شخصیت دختر و پسرها، باید تحت مدیریت قرار بگیری اینه که اون لطافت روح و مشتریدار بودن و خریدار بودن ناز دختر باید ملموس بشه، محسوس بشه و باید بشه تربیت. شما تو خونه پیغمبر که میرید میبینید وجود مبارک پیغمبر اکرم تا ناف خم میشه بر دستهای زهرای مرضی بوسه میزنه، یا وقتی که صدیقه طاهره رو صدا میزنه با نهایت ادب و نزاکت فداها ابوها. حالا شما وقت از نگاهتون به این موضوع به نگاه اعتقادی میگید اینقدر مقام حضرت صدیقه بالا و والا بود، پیغمبر اکرم این حرف در مورد او به کار بود، اتفاقی هم نبود. اما اگر پیغمبر رو اسوه حسنه و الگوی پسندیده بدونید، پیغمبر داره روش دخترداری رو تعلیم میکنه، اصلا کار به اون ملکوت والای صدیقه طاهره نداره، چون اصلا اون ملکوت بی انتها که قابل فهم و درک برای بقیه نیست، که بقیه اولاد آدم تا امروز و تا ابدالآباد میتونن بفهمن فاطمه کی بوده؟ نه، نمیدونن او رو. ازا این اسوه و الگو برای چیه؟ برای دخترداری از نای پدر است. یعنی پدری که دخترداری بلد نباشه، خود به خود همسرداری هم بلد نیست، خود به خود مادرداری هم بلد نیست، این اصلا مکمل با هم دیگه است. باید اینها رو بدونن. لذا خواستگاری و تمنای پاک و مؤمنانه داشتن از یک زن از سوی یک مرد واجد شرایط و صلاحیت در حقیقت سیانت از لطایف روحی و روانی یک زنه. به یک دختره. چرا؟ چون در منطق اسلام زن نه یه گله که زیباترین گل دایره هستیست. حالا چی کسی قبول داشته باشه، چی کسی این رو نخواد، حالا نر و مادهش هم فرق نمی‌کنه، چون یه وقتایی خود خانم ها از این حریر با عظمتشون سیانت نمی کنند که سر وقت هم حالا به اینا خواهیم پرداخت. لذا به همین علتی که شما وقتی به نوامیس خلقت مراجعه میکنید، وقتی خود ذات اقدس حق متعال هم طرف خواستگاری میشه که یک دختری رو که مخلوق خودشه، این دو تا مطلبه، یکی مخلوقش حتما و قطعا زهرای مرضیه مخلوق پروردگار دیگه، درسته؟ احاطه مطلق هم بهش داره در این حال، اما اون رو دختر آفریده و وقتی سنت کرد دختر آفرید و این دختر در معرض ازدواج قرار گرفت، خدای متعال هم که خالق هست خودش میخواد ورود پیدا بکنه، باید با همون تشریفاتی که برای بقیه سنت کرده ورود پیدا کنه. لذا امر میکنه که اگر میخواید برید این موضوع رو شروع کنید، با دست گل برید، گل ببرید، یعنی لطافت رو به لطافت عرضه کنید، روح الامین، با نهایت ادب و در نهایت تراوت از این دستگلهای بهشتی بردارید، به محضر پیغمبر آخر زمان برید، دخترش رو خواستگاری کنید. یه مطلب مهمتری که در موضوع ازدواج باعث میشه که زن درخواست کننده نباشه بلکه مرد درخواست کننده باشه، برای اینی که زن نقطه کانونی حیاست. اصلا حیا با زن معنا پیدا میکنه، نه اینکه مرد باید بی حیا باشه یا حیا نداشتن مرد عیبش نیست. چرا؟ خیلی عیب بزرگیه مردی که حیا نداشته باشه. مردی که احساس نداشته باشه از مردانگی بو هم نبرده. اما همونطور که پیغمبر اکرم فرمود، الحیا او اشارت و اجزاء فتسعتون فی النساء و واحدون فی الرجال، از ده قسمت نه قسمتش خدای متعال اراده فرموده در بین بانوان باشه و خود همین حیا بازدارنده اوست. لذا باید خریدار داشته باشه. چه کسی خریداری میکنه؟ همون که پاسدار حیای اوست، همون که پاسدار نجابت اوست. بعد افکار رو به جامعه هم نسبت به این مقابله میکنه، اوقات تلخی درست میشه، مثلا با غیرت ترین غیرتمندان دودمان و طایفه بفهمد یه پسر خواستگاری دختر اومد، ملکوتشون به هم میخوره؟ اصلا نمیخوره. برای چی؟ برای که این اقتضای حال دختره که حتما مشتری داشته باشه، خریدار داشته باشه. یه وقت هم گفتم خدمت شما، میگن آقا مگه زن خریدنیه؟ بله، زن سر تا پای موجودیت و وجودش خریدنیه، اما کی باید بخردش؟ اون کسی که به معنای تام کلمه براش مهمه، جایگاه عز داره، جایگاه ناموس داره، جایگاه هویت داره، اعتبار زندگی رو میخواد از او بگیری، باید بخردش. اصلا هر چیز نفیس و زی قیمتی، یکی از زی قیمت بودنش چیه؟ مشتری داشتنه، خریدار داشتنه. وقتی میگه زنش رو خریداری میکنه، یعنی اخماشو میخره، تمناهاشو میخره، به استقبال تأمین حاجات و نیازهاش میره، خودشو به خطر میندازه برای اینکه او آرامش و امنیت داشته باشه. خب اینه باید خریده بشه دیگه، نباید خریده بشه. چرا ما باید استاندارد و معیار یک ارزش ثابت گرانبهای رو اینا تنزلش بدیم که بعد بگیم اسلام آقا اینجا اومده فرق گذاشته بین زن و مرد؟ فرق نداشته، اسلام زن رو قیمتی تری از مرد قرار داده، ارزشمندتر قرار داده. من مردم، دخترم هم دخترم، خانمم هم دختر بوده، همسر زنه، اما این سنت خداست. لذا خواستگاری کردن از زن و دختر به معنای تحقیر و تخفیف جایگاه انسانی او هست یا نیست؟ نیست، بلکه اقتضای منزلت و نشانه فخامت و موقعیت شخصیت ممتازش همینه. لذا شما میبینید که در جلسه خواستگاری که یک جلسه نورانی و در سایه رحمت پروردگاره، مهمترین سمت مربوط به کیه؟ به دختره. ضمن این که مردم مهمه، پسرم مهمه، و وقتی کسی خواستگاری دختر اومد، پدر و مادر عاقل و دانا با اون نگاهشون نگاه فاخره، نگاه با عظمت. برای چی؟ برای که مسئولیتون رو به عهده میگیره، برای این که تعهدی رو که خدای متعال به گردن اونها گذاشته بود درشون برد میداره. این تا به منزله نفس بهش نگاه نکنن، یعنی پسری که میاد پسر ماست، دختری که تو زندگی ما میاد دختر ماست، ناموس ماست، عزت ماست. تا این نگاه نباشه، این دعوای حیدری نعمتی هم جریان داره، و بعدم چون مفاهیم درست شناسایی نمیشه، قرولند، اون هم قرولندهای عبث بیهوده و بیارزش، همینطوری ادامه پیدا میکنه. رضا شما میبینید امیرالمومنین صلوات الله علیه خواستگار شد، خواستگار یه دختر استثنائی هم شد دیگه. اما وقتی به محضر مبارک پیغمبر وارد شد، نگو فاطمه رو میخواد، که اگرم میگفت کار عیبداری نکرده بود، نگو برای خواستگاریش اومدم. اگر هم میگفت، مکنون باطنیش که منطبق با فطرت و منطبق با شرع مقدس بود رو بیان کرده بود، کسی نقص بهش نمیگرفت که. اما در اینجا میبینید علی ابن ابی طالب با ادب و از سر حیا سکوت میکنه، و پدر خانم سکوت آمیخته با حیای او رو تشخیص میده، یعنی پدر زن معلم بی حیایی نباید باشه. اگه قرار با داماد صحبت کنه، باید بفهمه چطور صحبت کنه، باید در اطراف چه موضوعی صحبت کنه. اگه قرار باشه همون موضوعی که دختر پسر با هم صحبت میکنن، پدر زن مادر زن، پدر شوهر مادر شوهر هم صحبت میکنن، خب فرقی بین اینا نیست. مثلا نفس وجود اینا برای چیه؟ برای پاسداش همین حریمه، برای رعایت کردن همین حدود. لذا وجود مبارک پیغمبر اکرم بود که سوال کرد، و خواسته علی را از زیر حیای شکوهمند امیرالمؤمنین بیرون آورد. محب الدین طبری در صفحه 27 ذخایر العقبا و علی بن عیسی اربلی در جلد اول کشف القمه صفحه 358 و مرحوم علامه مجلسی در جلد 43 بهار الانوار صفحه 136 از امیرالمؤمنین روایت کردن. و بار دوم، یعنی بار اول که پیغمبر اکرم امیر علیه السلام تو و سلام رو دید، باش طرح موضوع کرد، اما نگفت که مثلا برات همسر انتخاب میکنم کی باشه، مصداقش اینا کنار، هیچ کدومی دار نفرمون. که امیر اصلا فرمود، گفتم نکنی یه وقت دنبال این دخترای قریشی برای من، در اینکه من دلم برای زهرا لگ زده. بار دوم پیغمبر اکرم امیر علیه السلام رو صدا زد، و بعد هم که من نشستم و استقرار پیدا کردم، فرمود هل عندک من شیء تستحلها به، حالا که شما میخوای عیالوار بشی، میخوای ازدواج بکنی، هیچ چیزی هم به عنوان صداق و مهریه برای خانمت آماده کردی؟ قلت لا والله یا رسول الله. گفتم آقا شما که ما رو میشناسید، میدونی که از مال دنیا چیزی در اختیار من نیست. حالا بعضی از روایات و اخبار گفتن که پیغمبر سوال کرد چی داری؟ امیر علیه السلام فرمود که شتری دارم، زرهی دارم و شمشیری. نمیخوام بگم اون خبر درست نیست، اما ممکنه برداشت و استدلال از یک خبر باشه که بعدا تبدیل شده به خبر. چون قولی که مرحوم علامه مرسی میگه خیلی با منطق بله برونی معمول ما سازگاری داره، برای ما قابل لمس و قابل حسه. گفتم آقا نخیر، ما چیزی نداریم، هیچ. رسول اکرم فرمود فما فعلت به در علتی کنتو سلح توکه ها. علی یه چیزی یادت رفته دا، با اون این که ما یه زرهی به تو داده بودی، چیکارش کردی؟ امیر علیه السلام عرض کرد والله انها لدر اون حتمیتون ما سمنها الا عرب امعت در همین. آقا یادم بود اینو شما در اختیار من قرار، اما قیمتی نداره که تو بازار مدینه هیچ کسی بیشتر از 400 درهم اینو خریداری نمیکنه. پیغمبر فرمود اذهب فقط زوجتکها و از بها الیها، بلند شو برو زیرت بفروش هر قدری که هست، همون رو بیار مهریه عروست قرار بده. مرحوم شیخ طوسی در امالی از امیر علیه السلام اینطور روایت کرده که رسول خدا فرمود قم فبئت در فقمت فبئته و اخذت الثمن و دخلت على رسول الله. پیغمبر به من فرمود بلند شو برو زره رو بفروش، منم بلند شدم رفتم زره رو فروختم، پولشو آوردم در محضر پیغمبر اکرم اسلام قرار دارم. پس کبت و دراهم فی حجرهی فلم یسألنی کم هیه ولا انا اخبرته. اون بزرگوار پولی که گذاشتم اونجا همینطور کنار من گذاشت، اما نپرسید مبلغش چیه و من هم هیچ حرفی در مورد عدد رقم با ایشون نگفتم. اینجا دو سه نکته است. یکی این که معلوم میشه پیغمبر اکرم اون زره رو به علی ابن ابی طالب نبخشیده بوده، چون اگه میبخشید بهش نمیگفت پس گرفتن هدیه معنا نداره، بلکه گویا اصلا امیر علیه السلام هم صحبت از شطر و زره و اینا نکرده که پیغمبر در بین اونها گزینش کرده باشه. این یه امانتی رو خود پیغمبر اکرم در اختیار امیرالمومنین قرار داده، وقتی پای ازدواج به میون اومد گفت امانتی من بهت داده بودم چیکارش کردی؟ گفت آقا دارمش قیمتی نداره، گفت برو بفروشیش. یعنی پدر خانم مهریه عروس خانم رو داد. شد؟ مثل پدر خانم هم اینجوری دیگه، اینجوری میشه حق ابوت و پدری پیدا میکنه. لذا پیغمبر اکرم دو تا کار مهم رو با هم انجام داد که همه پدر باید انجام بدن. اول این که اعطاء مهریه به عنوان حق مسلم حضرت صدیقه طاهره رو حتی به اعتبار شخصیتی مانند علی ابن ابی طالب لغو نکرد، باید بده. امیر المؤمنین هست، امام المتقین هست، اما زهرا مهریه میخواد، صداق داره، باید بهش بده. دوم، در مقام تکریم شایستگی های داماد، اینقدر این داماد فاخر بود، اینقدر این داماد ارزنده بود، مهریه را عجیب خودش داد. درست شد؟ خب این باید خیلی مبدأ میل یک پدر زن و داماد نزدیک باشه. اگر اینها را انجام دادن، دلیل و سند بر اینه که ما باید اینطور باشیم. چرا نیستیم؟ خب نیستیم که خراب میشه زندگی ها، نیستیم که آلودگی به وجود میاد، فقط ما همش منتظریم یکی بیاد شروع کنه اون ابتدا کنه. نه، این خبر و این اصل و الگو برای اینه که همه ما قائل به این باشیم. چون ما همگی قائل به این نیستیم و نگاهمون به رفتار اولیاء خدا نگاه از سر انصاف نیست، بعد وقتی به خودمون برخورد میکنه اصلا علی نرفا نیستیم، دیگری هم انجام میده تضعیف میکنه، میگه دخترش ورم کرده بود رو دستش مونده بود اینو من این کاره کرد. این بی‌تربیتی هاست. ما باید چشممون رو به رفتار خانواده اسلامی باز بکنیم. امیر علیه السلام شایستگی داشت، دخترش هم شایسته بود، پیغمبر اکرم اصلا دختر به ناشایست نمیداد، ازا انتخاب درست کرد. و وقتی انتخاب درست کرد، تمام پروتکلش رو رعایت کرد و برای این که این پروتکل و ضوابط و مقرراتی که حتی عرفی گاهی وقتا درست اعمال بشه و داماد نرنجه، خودش وارد از مال خودش داد. خود این چقدر تو زندگی ما هست؟ چقدر اینا تبدیل میشه به مدل در زندگی ما؟ هیچ. مهریه یا کابین یا صداق مالیه که مرد موظف ضمن عقد و نکاح به همسر خودش بپردازه و زن حق داره مهریه خودش بلا فاصله، چه مهر المسماس دیگه، فوراً بگیره. حالا میگن اند القدرت و استطاعه، نمیره کجا اومده. این کلا برداریه. حالا بر علتی آقا ما قدرت ندارم، یعنی چی؟ نباید این برای مسئله رو باید درست تر بکنی، موضوع رو واقعی کنی، نه اینکه زمین کلا برداری به وجود بیاد، شرایط به گونه در بیاد که این نتونه، خودش میدونه نداره بده، امکان بعدنش هم نداره بده، اما همین میپذیره، همون که میفهمه نمیتونه بده قبول میکنه، یعنی اجتماع کلاهبرداریه. خود نتیجهش میشه چی؟ میشه ناآرامی، میشه ناامنی، میشه واجسازی. عند القدرت ول استطاعت، نه، مهریه عند المطالبه است، مهر المسمى است، باید فوری بهش داد. سنت پیغمبر اگه کسی بخواد عمل کنه قبل اینکه عروس خونش ببره باید مهریش داده باشه. خب فقهای بزرگوار فرمودن مهریه دختران مؤمن و مسلمان از مهر و سنت بیشتر نباید باشه، درسته یا نه؟ نه، نه، اون 500 درهم معادل 50 دینار که دینار طلا بوده دیگه، اگه بخوان تطبیق بدن این محاسبش ممکنه اندازه من غلط باشه، حالا مطالعه بکنید، اگه اشتباه بود جلسه بعد یکیتون زحمت بکشین بیان. 50 دینار 50 سکه به قیمت امروز مثلا، حالا نگاه کنین این کاهش پول و اینا هم شما توش حساب بکنید دیگه، چون یه مطلب داره، وقتی دینار میشه، دینار طلا بوده، درهم نقره بوده، این برای اینه که از پول و دارایی همسر صیانت بشه. چرا؟ چون زن تکلیف به هزینه نداره که، داره ها؟ هم نقره هم طلا سرمایه است، سرمایه گذاریه، این باید همینطور بمونه. برای چی؟ برای اینکه زن در زندگی احساس توانمندی بکنه، یکی دیگه نفقهشو میده، معاششو وظیفه داره تأمین بکنه، اما خوش هم نباید دستش خالی باشه. یعنی چی؟ یعنی مرد عاقل و دانا و تربیت شده یه مکتب اسلام اجازه نمیده زنش بهش بگه آقا میشه یه چند هزار تومان به ما بدی؟ این عین بی‌مروتیه، درست نیست. از نگاه قرآن مهریه حقیه که ماهیت هدیه داره. یعنی چی؟ حق آمیخته با عشق، یعنی بدون هیچ ما به ازایی، بدون هیچ طمع و توقعی. مرد وقتی خواستگاری دختر خانم یا خانم میشه به او تحویل میده و این از لوازم نکاحه، به این معنی که اگر در جریان عقد و نکاح به مهریه دختر اشاره نشه عقد باطل است یا نیست؟ بله؟ هست یا نیست؟ نیست، نه باطل نیست. اما در صورت طلاق و یا مطالبه زن مرد موظف پرداخت مهر المثل به همسرش داشته باشه، درست شد؟ حالا یه نکته ای که هست اینه که قبل از ظهور اسلام، بعد از ظهور اسلام، حالا در خیلی از مناطق کشور خود ما هم هست، حالا قبل از انقلاب جدی‌تر بود ولی الان هم به نوعی هست که یکی از اصلی ترین شروط ازدواج و موافقت با عقد دخترها پرداخت شیربوها بود، یعنی این شیربوها هم دختر سهمی نداشت، هیچ. اما وقتی اسم شیربوها میاد عملا فروش و واگذاری سرنوشت دختر تحقق پیدا میکنه و والدین عملا حقی رو که به خاطر شیر دادن، حقی رو که به خاطر قضا دادن، حقی رو به خاطر تولیت کردن به دختر پیدا کرده بودن، با دریافت شیربها به کی منتقل میکردن؟ به جناب داماد. لذا اسلام اینا رو باطل کرد، تعطیل کرد، هم زن رو هم مرد رو بر مال خودشون مسلط کرد و هر بخششی رو در رابطه با زن در قالب نهل سنت کرد. فقط اینی مهریه بدی شما. مرد عاقل و دانا مردیه که زنش سهامدار زندگیش باشه. بعتون نساءه صدقاتهن نهلته. این یه پرانتز من اینجا عرض میکنم. گاهی وقتا میگن اگر مثلا فرض کن مالی رو به اسم زنش بکنه این زن سوء استفاده بکنه. این خانوما بیشتر میگن ها، یعنی آقایون خیلی تو بند این قضیه نیستن. به پسرش مشاوره میده، مادر این که هنوز امتحانش پس نداده، معنی چی بشه که بذار یه خورده حالا بری جلو از آب و گل در بیاد بیرون، وقتی اطمینان خاطر پیدا کردی حالا یواش یواش اول یک صدام دوم و بعد یک پنجاهم و همینطوری تا زمانی که این دندونش ریخت بیرون این مثلا صاحب یه دونگ خونه بشه. این زندگی پایه نداره، محور نداره. اگر مردی زنش سهامدار زندگیش بکنید، یا یه مردی اصلا قائل به همسرش نباشه، اگر هزاری که اتفاق افتاد یه خب اگه من مردم این خانم به بابا ننش میرسه، اما خب چهار تا بچه از شما هم داره، به اونها یکی میرسه، یک شیشم میرسه به اون پدر مادرش، اما همه مال و داره او به اولاد شما میرسه، اولاد خودت میرسه. ولی اگر یه وقتی خودت مردی اولادت هم اخلاقشون مثل خودت بود، زیر بار مادر نرفتن، این مادر بدبخت تکلیفش چیه؟ تو 50 60 سالگی 70 سالگی باید کجا بره؟ این مشارکت دادن زن به زندگی سیانت کردن از حریم زنه، حیای او سیانت میشه، استقلال او سیانت میشه، حریت او سیانت میشه. این اگر بیم داری اصلا چرا چه خواستگاریش؟ چرا اصلا یک کسی رو رفتی خواستگاری کردی که جرأت نداری 1000 تومن بهش بدی؟ این دلیل بر بیعقلی مطلق توست. بر همین مادر میخواد بچه های تو رو تربیت بکنه. ببینید مسئله رو ما خوب طرح نمی کنیم. سیانت کردن از زن و سهامدار کردن او در زندگی حتما و قطعا به زبون درازی و اذیت و آزار رو بیرون کردن نمی انجامه. اون کسی که بیرون میکنه زخم زبان میزنه، ولی تربیت نداره. شما از اول دنبال بی تربیت نبود میرفتید، چون اون رو تولیت نکرده، مدیریت نکرده، حالا چپش میخواد عمل بکنه نتیجه هم نمیگیره. لذا صداق و مهریه حق انحصاری زنه و غیر از خود دختر و زن هیچ کس بر اون مالک و مسلط نیست، هیچ کسی. و مهریه و صداق رو زن هست که میتونه به شوهرش ببخشه یا مطالبه کنه. مطالبه هم کنه احدی به اون دسترسی نداره. اما مصیبت اینه که در روزگار ما داستان صداق و مهریه و تعیین مهریه تبدیل شده به یک پروژه ملال‌آور. گاهی وقتا همین قاعده لطیف و مورد محبت پروردگار عالم میشه یکی از مهمترین موانع تأسیس خانه و خانواده. اولا در تعیین میزان مهریه و صداق اصولا دخترها سمت خاصی در خیلی خانواده ها نداره. خیلی ها اینه که میگم تو بخش متدینین هم اینطوری معمولا هست. پدر و مادر و عمه و خاله و همه میان فقط دیکته میکنن به دختر که اگر اومدن گفتن صحبتی کردی این ها نباده یختی یه پله پایین تر بیه که اسلام به خطر میفته. دوم، در زمان تعیین مهریه به تنها چیزی که فکر نمیشه فلسفه مهریه و شرایط روحی و روانی و اقتصادی پسره و آثار سوء توجیهات و رفتارهای اشتباهی که در رد یا دفاع از مهریه که دیگران معین کردن به نمایش در میاد. گاهی وقتا اصلا خونه قبل از تأسیس تو این حقا فروپاشی شده، دختر و پسر خدای متعال محبتشون به دل هم دیگه انداخته، مادر این میگه که زیر بار نری ها، مادر اون میگه کوتاه نیای ها. اول قضیه دختر و پسر برای این که آشنایی پیدا بکنن میشن کاسب کار. جنگ، دعوا، منازعه، آروم آروم این سبد محبتی کم میشه دیگه. اینا رحمت خداست، همون هدیه که خدای متعال داده. از اول تو دوران نامزدی در حد استادی مهارت پیدا میکنن تو کلنجار رفتن، تو با روح و روان همدیگه بازی کردن. روزی که وارد زندگی همدیگه میشن اصلا عشق و علاقی برای ارائه به همدیگه ندارن، حد دعوایی بوده کردن، 25 بار قرارشتی کرده، این رفته اومده. خب این اندازه داره. چرا؟ چون پدر مادر خودخواهن، فرق نمی کنه دختر و پسرش، این کار اونها نیست. بعضیا میگن آقا در خانواده ما رسمه که سال تولد دختر به شمسی، قمری، میلادی، حالا دیگه بستگی به انصافش داره دیگه، مبنای محاسبه مهریه است. مثلا چون دختر ما سال 1369 به دنیا آمده، شما باید 1369 تا سکه بهار آزادی مهر او بکنی، درسته؟ آیا این اگر 1369 تاش، خب بکنیش 1369 تا سکه 5 تومانی اگر میخواید نگاه کم میکنید، اینم به حساب بیارید. طرف مقابلم آدمه، طرف مقابلم احساس داره، داره تعهد میپذیره. بعضی وقتا چشم و همچشمی میگن مهریه دختر عموش اینقدر بود، همین دو ماه پیش ازدواج کرد، دختر خالش اینقدر مهری و صداقش بود، الان بالاخره خوب نیست دیگه این دختر ما همین الان بیاد، جواب پیش دختر عموش سرشکسته میشه. خود این حرف سرشکستگیه، خود این حرف نشون میده که فخامت در رفتار و کردار این خانواده حاکم نیست. گاهی وقتا هم مهریه هایی که تعیین میشه خیلی عجیب غریبتر و بیمعناتره. بعضی مهریه کردن یک کیلو بال مگس، 50,000 مرجان دریایی، یا دست چپ داماد 10 رأس آهوی وحشی، 50 تن گل مریم. اینایی که میگم همه مواردی که دادگاه خانواده پرونده درست کرده براش. خب شما یه داماد پشه چرون میخوای، درست شد؟ خب چقدر بیشخصیتیه؟ نمیدونم، یه کیلو بال مگس، ببین اصلا تربیه داماد چیه؟ حتی گاهی وقتا پشتش فلسفه خوبی هم داره ها، یعنی چی؟ یعنی میخوان تو رو پابند به این قضیه بکنه. اما خیلی خوب، شما اگر یک کیلو بال مگس میخوای، این بال مگس رو حداقلش برای خرمگس میخوای دیگه. این بی‌تربیتیه، این بی‌نزاکتیه. بعدم وقتی گیر میکنن، چون اونا که عدد زیاد گفتن، چون اونا که همین جنس مریا رو گفتن، میدونن بی نتیجه است، بعدش میگن چی؟ مهریه رو کی داده و کی گرفته. این غلط‌ترین حرف عالمه، بی اساس‌ترین حرف و در این حال ویرانگرترین توجیه برای بنای خانه و خانواده است. خیلی ها دادن، خیلی ها هم گرفتن، خیلی ها هم ندادن و رفتن تو زندان، و بعدم به خاطر اینکه مهریه خانوم پرداختی نشده از جیب صغیر و کبیر و مردم بدبخت و مستضعف باید هزینه نگهداری پرور کردن آقا تو زندان بدن، چون مری اینو نداده. خب خودت رو بده. من اگه یه روز در منفیت کاری بشم، یک نفر رو به خاطر مری زندان نمیکنم، مگه اینکه از ایناش قبلا بدم. شما اول اشتباه کردید. یعنی وقتی که میاد خواسته آقا 5000 سکه مهریه دختر با چشم قبوله، خب تو نمیدونی نمیده، وقتی بخواد نده 100000 تا، بله، وقتی بخواد نده بین 10 تا و 10000 تا چه فرقی میکنه؟ همون اتفاقی میخواد درش میفته، میفته. شما میدونی. لذا اینه که خانواده عروس یه طرف، خانواده دوماد هم فارغ از همه مسئولیت‌های مهمی که بر عهده‌شون هست، قبل از رفتن به خواستگاری تمام روح و روان آقای دوماد رو به هم می‌ریزن که مبادا یه وقتی خلاصه موقعیت خودت از دست بدی، باید هر چی میتونیم چکش بزنیم این کار رو به ارزون‌تر قیمت ممکنش به سر انجام برسونیم. دیدی که معمولا هم میریم توی جلسه از طرف خانواده دوماد اینه، آقا مهریه خوشبختی میاره نمیاره؟ پسر باید علی کار باشه. ما خودمون چی داشتیم؟ از اول بدبختی و مصیبت کشید با همین هاش خانم، پسر ما هم به ما رفته. یعنی از اول پدر دخترتو رو در میاره تا بخواد یه آرامش پیدا کنه 40-50 سالی نظام روحی و روانیش نابود شه. خوی عقله های خود این آسیبا رو دیدی، اطمینان خاطر بده، من کمک میکنم، شما کمک بکن. برای تأسیس این زندگی از خودمون مایه میگذاریم، نباید بذاریم نه روح و روانشون به هم بخوره، دغدغه خاطر به خاطر مسائل معیشتی داشته باشن. نه، همین حرفا شروع میشه، نقطه مقابلم عکس‌العمل به خرج میده دیگه. بعد جالب اینه که معمولا وقتی جا به جا میشیم عکسش عمل میکنیم، یعنی خواستگاری دخترمون میاد خیلی فرق میکنه با خواستگاری دختر مردم میریم. خب اینا همینطوره منتشر میشه و بعدم بی‌اعتمادی درست میکنه. یعنی الان وقتی خواستگاری رفته میشه در استعداد جواب نمیخوام به من بدینا، هم شما همونه که منو میبینم در هر دوره از تاریخ پاسخ نمیخوام اما فکر میخوام. واقعا وقتی که یک امر خواستگاری و بله برون و رفت و آمد انجام میشه، چقدرش بر مبنای اعتماد و مودت قلبی عمیقه، چقدر روح کاسبکاری توش نیست، خود منتقل میشه دیگه، روح طرف خراب میکنه، به هم میریزه. هر دو خانواده باید مقوّل زندگی بچه هاشون باشن، باید دو قوه مکملی بشن. برای چی؟ برای که دختر پسر راحت زندگی کنن. اصلا نباید اجازه بدن اول زندگی اینا به هم دیگه جار و جنجال و دعوا سر مهریه و سر همین قصه کجا تالار بگیریم کجا نگیریم، چه لباسی بپوشیم چه نه، اینا کار اینا نیست. عمده فتنه ها رو بزرگتر رو بپام میکنن. برای چی؟ برای که بلد نیستن. میرسه به دختر از هر پنجش 1000 هنر میباره، نیمی رو هم بلدی درست کنه، دروغ دیگه. طرف دوماد هم نباید توقع داشته باشه دختر 18-19-20 ساله که میخواد ازدواج کنه، مگه مهارتش تو زندگی چقدره؟ سر سفره مادرش بوده. یا بعد میاد دیدید الان میگن پسر ما بود، چه پسر ممتازیه، هیچ کار خلافی تو عمرش نکرده، اهل دود و دم و رفیق بازی اینا نیه. انگار مثلا اگه تریاک نکشیده خیلی کار مهم میکرده. این استانداردهای جامعه تنزل پیدا میکنه دیگه. ببین نقطه مقابل و رفتار خانواده دختر اینا رو میاره به کرسی میشونه. چون اگه این بخواد بگی که دختر ما از هر 5000 بخواد بیا از دختر ما در سراسر وجودش ادب میباره. چون سر آشپز که نمیخواد بگیری که، مسابقه آشپزی هم نمیخواد شرکت بکنه، ولی این ورش رو چون یا اولویت نداره یا دقت نداره یا اهمیت نداره، میدون بالا رفتارهای جلی اونورم وقتی نگاه میکنه اینجور چیزا رو میبینه، اول چیزی که به ذهنش خطور میکنه مثلا فلان کس دامادین معتاد بوده، مثلا اگه تو خانواده عروس یکم باشه از دور فوری اون رو به رخش میکشن. این رفتار خلاف کرامته، خلاف بزرگواریه. و از مجموعه تعالیم تربیتی اسلام و سیره و روشمندی های اهل بیت دریافت میشه که مهریه تنها جنبه مادی و اقتصادی نداره و نباید داشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی خدای متعال برای حوا صدا در نظر گرفت، به آدم علیه السلام گفت که برو معارف دین رو بهش تعلیم کن. اگه که من بهت یاد دادم آموختم، دقت کنید ها، ببینید توجه کنید به این قضیه، از بغلش عبور نکنید. میگه همینایی که بهت تعلیم کردم، همینایی که بهش تعلیم کردم چی بود؟ و علم آدمت اسما کلها، اینایی که به آدم تعلیم کرد و آدم رفت به ملائکه آموخت، باعث شد که ملائکه سجده ربوبی به آدم بکنن. خیلی سرمایه بزرگیه. گفت همینایی که به ملائکه دادی همینا رو سخاوتمندانه بده به حوا. یعنی چی؟ یعنی همه داشته هاشو، همه داراییشه. ما تو این اصلا ملاحظه داری؟ اصلا درنگ اصلا بهش فکر کردیم تا الان؟ مهریه معامله و تعهد اقتصادی و مالی محض نیست. اگر جامعه تربیت توحیدی داشته باشه، قبول مهریه و تعیین مهریه تجلای فطرت. چرا؟ چون مهریه قانون عشق و جذب از ناحیه مرده. مردی که در نظام خلقت سرشت او منطبق با تقاضا و نیاز سرشت شده، وقتی به مطلوب و محبوبش میرسه حاضر براش هزینه کنه. درسته؟ ولی ما فکر نمی کنیم این پسری که ما خواستگاری دختر ما چقدر حاضر خودشو برای دختر ما هزینه کنه. کردیم؟ کسی هست بگه ما تو فامیلامون خودمون نشستیم اینم تو محاسبه آوردیم؟ اگر فرایند مهریه درست به سرانجام برسه، باید ایجاد عشق و عاطفه عمیق بکنید، یک محبتی که هم ترازی براش نشه به وجود آورد. این باید تو مهریه به دست بیاد، یعنی صیانت خردمندانه از زندگی. و هر دو خانواده دختر و پسر هم مسئولیت دارن. مطلب اولی که خانواده دختر باید در رابطه با اون اطمینان خاطر پیدا بکنن، اول در مورد خودشونه که فخامت تربیتی و اصالت خانوادگی ما به گونه ای هست که هر کسی به خودش اجازه نمیده در خونه ما رو بزنه. اگه هر کسی به هر شکلی در خونهش میزنن، یه وقتایی باید به خودشم تردید بکنم ما چیکار کردیم. درست شد که ما رو با فلان کس قیاس میکنن. ولی اگه به شما بگن یزیدی چه حالی پیدا میکنید؟ یکی به شما بگه منافق چه حسی بهتون دست میده؟ بله؟ ملکوتون به هم میخوره. یکی خدای نکره بیاد بخواد ملموسش کنه بگه حیا نداره، چه حسی بهتون دست میده؟ همه چی به هم میریزه. چرا؟ چون شما از این شأن سیانت میکنید، قائل به این هستید. اگر گاهی وقتا نااهلی میتونه در خونه رو بزنه، به خاطر مرابطه کرده با اون نااهلاست. اشتباه کردی، یه خانواده که خوب تربیت شده باشه میگه به نوعی زندگی کردم و با افرادی رفت آمد کردم. شما خواستید شخصیت آدم ها رو بشناسید، به رفیقاشون و به کتابایی که میخونن بشناسید. به چی میخونن؟ با کی رفت آمد میکنن؟ هر کسی اجازه نمیده به خودش بیاد خواستگاری دختر ما. این انتظار هم معمولا با ادعا و بذر به مقام و مال و شرایط اقتصادی به وجود نمیاد. اینی که من دارم میگم این نیست که ما وزیریم باید حتما یه وزیر بیاد خواستگاری دختر ما. نه، این تو قلابیه، این درد نمیخوره که. این وقتی هم وزارت برد داشتن چی؟ بعد رأی بهت ندادن کجا وایسادی؟ اعتبارات اینطوری نه، اون اصالت، اون نجابت، اون اساس، اون مبنا. به طور طبیعی در یک نظام تربیت دینی درست عین همین رفتار هم در خانواده پسر وجود داره دیگه. شما احتمالا خیلی دو خواستگاری رفتید دیگه، اگر رأی و نظری داشتید گفتید به شایسته خانواده ما نیست. برخورد کردیم این مسائل یا نه؟ ما خانواده به هم دیگه نمیخوره. حالا این ادعاست اما یه مبنا داره. چه زمانی این ارزشمنده؟ زمانی که این ادعای شما از محتوا پر باشه، یعنی واقعا این خانواده فخامت داشته باشه. اگر فخامت داشته باشه اصلا سوق به طرف غیر خودتون پیدا نمی‌کنی به طور اساسی. هیچ کسی حاضر نیست دختر ناصالحه‌ای رو یا ناصالحه‌ای رو به همسری پسر صالح خودش بپذیره. هست لذا این رو بدونید. ممکنه استثناءاتی هم وجود داشته باشه، نمیخوام بگم مطلق اینه، استثناء همیشه و در همه جا هست، اما در غالب اوقات همجنس ها به طرف همدیگه کشش پیدا میکنن. و البته برای در امان موندن از بلاها و پریشانی هایی که همسر ناآرام و نامناسب یا یه خانواده ناآرام و نامناسب و نامتوازن ممکنه تحمیل بشه یا به وجود بیاد، راهکارهایی هم وجود داره، یعنی میشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. اما بیدقتی و اهمال و غلبه پیدا کردن رفتارهای هیجانی و کارهای غیر منطقی گاهی اوقات کار انسانها رو به انتخابهای اشتباه میندازه و این اشتباه، انتخابات اشتباه معمولا خسارتهای بزرگی هم به جامعه، هم تو خونه هستن، در جامعه هستن، در همه شؤونات اجتماعی. لذا مسئولیت اول دختر و خانواده دختر اینی که شخصیت خانوادگی و اجتماعی و نظام تربیتی خودشون رو در قدم اول و طرف مقابلشون در قدم دوم بشناسه. اگر اونها رو شایسته دیدن در بخونه رو به روشون باز بکنن و وقتی این اتفاق افتاد دیگه با دوماد به عنوان ارباب رجوع نباید رفتار کنه. خانواده داماد رو مشتری به حساب نیاره که انگار مشتری مغازش یا کار با وجود اداره شه. اگر این نظام تربیتی باشه پسر وقتی در خونه رو زد اومد اولاد خونه در زده، همون احترامی که دختر داره با پسرم داشته باشه. و اینم بدونید این به اون منتقل میشه، یعنی شما با حرف زدنت با نگاه کردنت میتونی به اون عروس بفهمونی که چقدر باهاش قریبه ای یا چقدر باهاش نزدیکی. و به داماد هم همینطوری، اگر این با مهریه سنگین هیچ بی‌تربیتی تربیت میشه یا نمیشه؟ نمیشه. و از هیچ آدم بی‌تربیتی هم نمیشه. یک ریال حق رو اقامه کرد. لذا اگر شما بر اثر غفلت به این دامگاه های سخت و تلخ رفتید و سرنوشت دختر خودتون رو یا دختر سرنوشت خودش رو به فرد نامناسبی سپرد، شما مطمئن باشید به ضرب مهریه آب و آبروی رفتن نمیشه به جو برگردوند مطلقا. دختر و پسر باید بدونن مهریه حقه، هدیه نیست، اما باید ماهیت هدیه داشته باشه، حتما باید پرداخت بشه. اگر در ذهن داماد بگذره یا اونا که به اطراف اون قائم مقامی و عمل میکنن که حالا کی داده و کی گرفته، ما هم مثل بقیه، با این نگاه وارد خانواده دختر بشه، یکی داماد نیست، یه دزده، یعنی کلاهبرداره، با کلاهبرداری خودش طهارت زندگی خودش و دیگران رو به نابودی کشونده. مولای ما امام صادق علیه السلام فرمود من امحر محرن ثم لا ینوی قضاءه کان به منزلت سارق. اگر کسی در هنگام ازدواج نیتش این بود که مهریه رو نده، از نگاه دین این دزده، بدترین نوع دزده. یه عبارت هراسناکتری دیگری داره، فرمود من تزوج المرأة ولا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا. کسی که زنی رو به همسری در بیاره نیتش این باشه که مهریه زن رو نپردازه، بدکار است، هرزگرده. ببینید در روایت شریفه هیچ اشاره‌ای به باطل شدن عقد نداره، یعنی عقد و نکاح به قوت خودش صحیحه و باقیه، اما گناه نپرداختن مهریه بر دوش مرد به اندازه چه جنایتیه؟ من باز نمی کنم، عبارت کاملا روشن و بیانه، احتیاج به چی نداره. یعنی چی؟ یعنی مرد زنش خونش آورده، عاشقانم دوستش می‌داره، برای آرامش خانمش، برای آرامش بچه‌هاش خودش به هر آب و آتشی میزنه، همه درآمدی هم که میگیره میاره دست همین خانم میده، اما چون قصدش بر نپرداختن مهریه است، هم به خانمش لقمه حرام داده خورده، هم به بچه‌هاش لقمه حرام داده خورده، هم خودش به منزله چنان آدمی بود که امام صادق فرمود، و هم کل خانواده از مال حلال ارتزاق ده میکنن. برای تضمین طهارت زندگی نباید تعهدات سنگین بی منطق رو ایجاد کرد و دختر و پسر رو به بلا مبتلا کرد. اینا که میاد قصه نیست، اینا واقعیته، اینا قول معصومه. میگه اگر بخواد مهریه رو نده، هرچی در آمدن میاره حرامه، به خود همون زنم میده، طهارت از زندگی میگرده. خب اینجا اگر اصل انتخاب عاقلانه باشه، عالمانه باشه، حسابگرانه باشه، و شما راضی به ازدواج دخترتون با یک آدم تربیت نایافته نشید، ضرورتی برای اینجور تمهیدات نداره که. بالعکس چی؟ اگه هر دو تربیت داشته باشن، اگه هر دو در یک دامن با طهارت رشد و بالندگی و در یک خانواده صحیح رشد و بالندگی پیدا کرده باشن، اصلا موضوعی به نام مهریه و صداقینا موضوعیت پیدا نمی کنه. چرا؟ چون زن صاحب زندگیه. من خودم میشناسم کسی که همین الان اگر قرار بشه از هم جداشن، خانم باید مهریه بده در راه خدا یه چیزی به شوهرش، به زندگیش هم خیلی خوبه، خیلی پاکیزه، خیلی با طهارت و خیلی با طهارت. اما به طور طبیعی اگر مانع تراشی بکنید مانع خواهید دید، اشکال تراشی کنید اشکال میبینید. اگه 10,000 سکه 1,000 سکه مهریه دخترتون کردید، باید همین الان منتظر باشید، یا به زور باید ازش بگیری، درسته دیگه؟ چون نداره که 1,000 سکه کی الان داره بده غیر از یه عده استثنایی، یا باید مطمئن باشید نمیشه. در هر دو حالتش عذابه. اگر بخوای به زور بگیری، نابود کردی طرف و رفته پی کارش، در نجه زندگی دخترت بین رفته. اگر بخوای به این فکر بکنی که ندادم که همیشه بساط زندگی با آلودگی های فراوانی مواجه میشه. لذا حرف نامربوط و درخواست نامربوط و نامعقول باید از جریان خواستگاری و به عنوان صدقه و مهریه پاک بشه. اگر پاک نشه طهارت زندگی پاک میشه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.